العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته راجع به بحث طلاق زوجه عرض کنم. ما عرض کردیم اگر بقای زوجیت بر زوجه حرجی باشد و طلاق موجب حرج زوج نشود، بعید نیست که از لاحرج استفاده کنیم، ولایت حاکم را بر طلاق این زوجه. این روایت صحیحه که راجع به مفقود هست که اگر ولی مفقود نفقه بدهد به زوجه او، ولیکن زوجه مفقود بگوید انی ارید و ما ترید و نساء. امام فرمود فلتصبر ولا کرامت، که مرحوم استاد به این روایت تمسک کردند بر این که در مورد این روایت صحیحه با این که حرجی بود بقای زوجیت بر زوجه به خاطر نیازهای جنسی، ولیکن حضرت حکم به وجوب صبر کرد. ما عرض کردیم که مورد این صحیحه عام است از حرج، اینطور نیست که مساوق حرج باشد، ولی بر فرض کسی اصرار بکنه که مورد متعارف صحیحه فرض حرج هست، زن تا به حرج نیفتد عادتا نمیاد ابراز کنه که انی ارید و ما ترید و نساء. میگیم بر فرض مورد متعارف این روایت صحیح حرج باشد، در مورد خودش ما رفع ید میکنیم از عموم لا حرج. مورد خودش جایی است که مرد مفقوده، ولی این مرد انفاق میکنه بر زوجه این مفقود، و حرج این زوجه مفقود ناشی است از نیازهای جنسی. در این مورد خاص الغا شده باشه قاعده لاحرج، دلیل نمیشه که در جاهای دیگر مثل موردی که به سوء رفتار زوج زن او به حرج افتاده، یا حرج ناشی از نیازهای جنسی نیست، ناشی از مشکلات دیگر اجتماعی هست. ما نمیتونیم از این روایت الغاء خصوصیت بکنیم. راجع به تنبیه اول از تنبیهات لازرر عرض کردیم که بحث هست که آیا لازرر اضرار اغلائیه مستحدثه را شامل می شود یا نه. برخی از حقوق اغلائیه مستحدثه هست، اگر بشود با تطبیق لازرر و لازرار بر این موارد اثبات کنیم تضییع این حقوق مستحدث مصداق اضرار است در عرف امروز. اگر کسی حق تعلیف دیگری را نادیده بگیرد، عرفاً به او زیان زده است. بیاید زحمتی را که او کشیده است در طول سالیان متمادی، چه زحمت‌های معنوی و چه مخارج مادی که در رابطه با تألیف این کتاب یا تنظیم این برنامه سی‌دی، زحماتی که کشیده، مخارجی که کرده. شخص دیگری بیاد تکثیر بکنه این کتاب را یا این سی‌دی را و با قیمت ارزان‌تر در بازار به فروش برسانه، عرف میگه که شما ضرر زدی به اون مؤلف یا به اون کسی که برنامه سی‌دی خاصی را تهیه کرده بود، و اضرار به غیر حرام است. در نتیجه امضاء این حقوق مستحدثه رو از قاعده لا ضرر و لا ضرار استفاده کنیم. البته عرض می کنم البته ما قبل از ورود به این بحث یه نکته ای رو یادآوری کردیم و اون این هست که ما شک نداریم که اکثر این چیزهایی که به اسم حقوق مستحدثه عقلایی مطرحه، اینها قانونه که برای تحسین نظام و رعایت نظم در جامعه قانون گذاری شده، و لذا میبینید طبق همون ضوابط قانونی پیش میرند. و الا چه فرق است بین کتابی که در سالهای اخیر تألیف شده یا کتابی که مربوط به سالهای دوردست هست که مشمول قانون حق و تألیف نیست؟ چه فرق است بین اختراع یک مخترع نسبت به یک، فرض کنید، ماشین پخت نان، و اختراع یک مهندس نسبت به یک نقشه ساختمان، و یا اختراع یک پزشک مربوط به درمان یک بیماری که در قانون حق اختراعی برای این مهندس یا این پزشک در نظر نگرفتند. دیگران از اینها یاد میگیرند و با سرمایه هایی که دارند ممکنه استفاده های خیلی بیشتری ببرند. اینها نشون میده که قانون هست و نه حق عقلایی عام. اما در این حال ما به نظرمون راهی هست برای تطبیق لا ضرر و لا ضرار که بعداً توضیح میدیم. اما مثالهایی هم داریم که واقعاً به دور از قانون ارتکاز عام عقلایی بر حق بودن آن هست، مثل کسی که زمین موات به نامش هست. طبق طرق قانونی زمین موات رو تهیه کرده ولی شما میگید شرعاً هیچ حق شرعی نسبت به آن ندارد، نه مالک اون زمین هست چون احیا نکرده، نه حق دارد نسبت به اون زمین شرعاً چون سبق علل احیا نداشته. سبق علل احیا همون حق تهجیر، بلکه زمین مواتی خریده و فعلا هم بنا بر ساختن اون نداره. اما اگر شخص دیگری بیاد مانع بشه که او این زمین رو احیا کنه، یا خود این شخص بیاد زمینی را که سندش به نام دیگری است احیا کنه، در عرف عام میگن به این صاحب زمین تو ضرر زدی، حتی اگر بپذیرند که او شرعا مالک نیست، در این حال میگن تو به او ضرر زدی. یا مثال دوم هم بزنیم، دولت در حساب بانکی شما پولی واریز کرده، شما از نظر فقهی ممکنه در مالکیت دولت و یا در تحقق قبض توسط پرداخت‌های الکترونیک مناقشه بکنید، بگید دولت که معلوم نیست مالک باشد، یا اگر هم دولت مالک است پرداخت الکترونیک قبض و اقباض نیست، پول رو که نیامدن در بانک به کارمند بانک بدهند بگوین این را به حساب فلانی بریز، پرداخت سراسری الکترونی هست و این عرفاً قبض نیست، کما اینکه نظر برخی از علما مثل آقای سیستانی این هست، خلافاً با مرحوم آقای تبریزی که معتقد بود عرفاً اینها قبض برشون صادقه. به هر حال اگر مناقشه فقهیه بکنید در مالک شدن کسی که دولت یارانه مثلا به حساب او ریخته، ولیکن شک ندارید که کشیدن پول از حساب این شخص اضرار به او هست. اگر بتوانند دیگران حساب این شخص رو که با یارانه پر شده خالی کنند، هیچ عرفی تأمل نمی کنه که به این شخص زیان وارد شده. حتی اگر بگویید که شرعا این آقا مالک نشده، ولی میگن بالاخره به این آقا شما زیان زدید، حالا ما همین رو میخواییم بررسی کنیم که با این صدق اضرار در این موارد چه چیزی رو میشه کشف کرد. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما در تشخیص مصادیق هیچ عنوانی به عرف نباید رجوع کنیم، اگر عرف یک چیزی را مصداق ضرر می داند برای ما حجیتی نداره. ما فقط در تشخیص مفهوم و سعه و زیغ مفهوم رجوع می کنیم به عرف، اما این که این مورد مصداق این مفهوم هست یا نیست، ما باید به قطع و یقین خودمان عمل کنیم، نه به نظر عرف. ظلم حرام است، اما رعایت نکردن این حقوق عقلائیه مستحدث ظلم هست، این نظر عرف برای ما ارزشی ندارد. اکل مال به باطل حرام است، اما اینکه فروختن چیزی که مالیت نداره اکل مال به باطله، از نظر عرف برای ما ارزشی نداره. عرف مرجع در تشخیص مصادیق نیست. امام قدس سره در کتاب الطهاره در مقابل این فرمایش مرحوم آیخوی صریحا فرمودن عرف مرجع در تشخیص مصادیق هم هست. البته مثالی که میزنند یک مقدار دقیق نیست. میفرمایند که عرف رنگ خون را که میبیند میگوید این خون نیست، رنگ خون هست، با این که از نظر عقلی بقاء عرض بدون جوهر محاله. این رنگ سرخی عرض خون بود، محاله که خون از بین بره ولی رنگش در لباس باشه. وجود رنگ خون عقلا کشف میکنه از وجود خود خون، اما عرف میگه این مصداق دم نیست. ولذا ما نظر عرف رو در تشخیص مصداق معتبر میدونیم. این مثال مثال دقیقی نیست برای رجوع به عرف در تشخیص مصادیق، چون که این مثال بازگشتش به سعه و زیغ مفهوم دم هست. ادعا اینه که مفهوم دم وضع شده، برای اون جوهر دمی که با نظر عادی و با چشم عادی قابل رؤیت باشه، اونی که با چشم عادی قابل رؤیت نیست اصلا مفهوم دم بر او وضع نشده، یا مفهوم هلال بر اون نور اول پیدایش ماه که با چشم عادی قابل رؤیت نیست و با دوربین‌های قوی با تلسکوپ قابل رؤیت، اصلاً مفهوم هلال بر او وضع نشده. چون مفهوم هلال یعنی به حدی برسد نور ماه شب اول که مردم عادی ببینند و سر و صدا بکنند، احلال بکنند، سیاه و سر و صدا بکنند. پس این مثال دقیقی نیست برای رجوع به عرف در مصادیق. بله؟ عرف اگر شما با دستگاه‌های خیلی قوی اطراف ناخونتون ببینید خون هست. عرف میگه ما لفظ خون رو برای این وضع نکردیم. این مسامحتن بهش گفته میشه خون. خون اونیست که با چشم عادی دیده بشه و لااقل شک میکنیم در صدق خون بر این چیزی که با تلسکوپ قابل رؤیته. این ربطی به بحث رجوع به عرف در مصادیق نداره. اما در ما نحن فی بحث رجوع به عرف است در تشخیص مصادیق بدون اینکه اختلافی در سعه و زیغ مفهوم باشه. مفهوم ضرر که مشخصه، مفهوم ظلم که مشخصه، بس در مصداق ضرر و ظلم هست که آیا تضییع حق تألیف که امروز مصداق ضرر هست، نظر عرف در مصداق ضرر معتبر هست و حجت یا نه. اختلاف شارع و عرف در مصادیق ضرر اختلاف در مفهوم ضرر نیست. مثلا در خیار حیوان که اگر کسی 10,000 جوجه یک روزه خرید، در ضمن 3 روز حال تصمیم گرفت فسخ کنه بیرو، یا اصلا تلف شد این جوجه ها، میره پیش بایه میگه پول من رو بده، من یا فسخ کردم این بیرا یا تلف شد مبیل و تلف حیوان فی زمن الخیار من مال بایعه. عرف میگه تو داری زیان میزنی به این بایعه که به زور پول این جوجه ها رو از اون میگیری. شرع میگه نه خیر، این زیان نیست. نه این که در مفهوم زیان عرف و شرع با هم اختلاف دارن، نه خیر، اختلاف سر مصداق است که آیا این کار مشتری ایجاد نقص در ملک بایه است. اگر این سمن ملک بایه است، پس به زور این سمن رو مشتری پس بگیره ضرره. اگر ملک بایع نیست این سمن و لیوان بعد از فسخ یا بعد از تلف، پس گرفتن این پول از بایع مصداق ضرر نیست. اختلاف سر مصداق است و نه مفهوم. در بحوث تفصیل دادن، گفتن برخی از مفاهیم اصلا اعتباری محضند و اعتبار عرف در صدق آن دخیله. مثل تعظیم، تعظیم یعنی ما یراه العرف احترامن، این بحث نداره. خب اصلا مصداق تعظیم همونیست که عرف آن را احترام می داند، چه عرف زمان شارع چه عرف مستحدث، این که بحث نداره. مولا گفته یجب احترام العالم، یک روز احترام عالم به یک نحوی بود، امروز احترام عالم به نحو دیگری است. این که محل بحث نیست. اینجا اصلا غیر از این که به عرف رجوع کنیم در تشخیص مصادیق احترام راه دیگری نیست، چون اصلا احترام وضع شده برای اونی که یراه العرف احتراماً و تعظیماً. معنا نداره که از شارع بپرسیم که احترام عرفی مصداقش چیست. خب احترام عرفی رو خود عرف مصداقش رو بیان میکنه. این محل نزاع نیست که مطلب درستی هم هست. اما در جایی که این قسم اول بود، اما قسم دوم جایی است که نظر عرف صرفاً کاشف هست از واقع، برخلاف این قسم اول که اصلاً قوام این مصداق به نظر عرف است. قوام مصداق احترام نظر عرف است که این عرفاً احترام هست یا نیست. قسم دوم این است که نظر عرف فقط کاشف محض هست از مصداق تکوینی و هیچ موضوعیتی نداره نظر عرف. اینجا هم دلیل نداریم که عرف نظرش در تشخیص مصداق حجت باشه. ما مثال می‌زدیم برای این قسم دوم به این که مولا گفته اذا نظرت الى جسم یتحرک فتصدق. اگر نگاه کردی به جسمی که متحرک بود صدقه بده. اذا نظرت الى جسم یتحرک فی السماء فتصدق. خب یک مصداقش هواپیماست، جسم یتحرک و فستم. عرف قدیم به خورشید هم که نگاه میکرد، فرض کنید انگام طلوع آفتاب، میگفت نظر نا الى جسم یتحرک و فستم. اما نظر عرف هیچ نقشی جز کشف و اخبار از یک واقع تکوینی، جز این نقش دیگری نداره. دلیل نداریم که اینجا نظر عرف متبع باشه. اگر شخصی شک کرد که آیا واقعا خورشید در طول روز حرکت می کند یا زمین است که حرکت می کند، نمی تونه بگه آقا مردم فکر می کنن خورشید مصداق جسم یتحرک و فی السماء هست. مردم فکر می کنن، اشتباه ممکن است بکنن. دلیل نداریم که نظر عرف در تشخیص مصادیق در این قسم دوم حجت باشه، که این هم مطلب درستی. قسم سوم، اون موضوعاتی است که عرف جعل مصداق میکنه برای اون موضوعات، ولی جعل مصداق منحصر به عرف نیست، شارع هم میتونه جعل مصداق بکنه. مثل مفهوم ظلم، ظلم یعنی تضییع حق، و این نظر عرف در موردش جنبه اخبار محض نداره. عرف اعتبار میکنه حق را برای این شخص مثل حق احیا، حق سبق. عرف برای کسی که سبق الام احیاء الارض، حق الاحیاء قائله، حق تهجیر قائله. در طول این اعتبار عرف مصداق ظلم محقق میشه. اگه کسی تضییع کنه این حق تهجیر را، میشه ظلم. اما اختصاص نداره تعیین و جعل مصداق ظلم به عرف. شارع هم میتونه اعتبار حق بکنه. خیار حیوان، خیار مجلس اعتبار بکنه، حق شفعه اعتبار بکنه، تضییع این حقوق شرعیه میشه مصداق ظلم، یا میشه مصداق اضرار. در این قسم سوم، برخلاف قسم اول که فقط مصداقش به جعل عرف بود مثل احترام و تعظیم، و برخلاف قسم دوم که نظر عرف کاشف محض بود و فقط جنبه اخبار داشت از یک واقعه تکوینی، این قسم سوم نظر عرف تأثیر داره در تکون مصداق، ولی منحصر نیست تکون مصداق این موضوع به نظر عرف، با نظر شرع هم قابل تکون است. در این قسم سوم در بحوث گفتن ما تفصیل میدیم بین ارتکازات عرفیه و عقلائیه که در زمان شارع بوده و ارتکازات عرفیه و عقلائیه‌ای که بعد از زمان شارع مستحدث شده. اگر در زمان شارع یک ارتکاز عقلائی بود بر حق التهجیر مثلا، بر حق السبق، بله اینجا ما با دلیل تحریم اضرار به غیر یا دلیل تحریم ظلم به غیر کشف میکنیم که این مصداق عرفی برای اضرار به غیر یا برای ظلم به غیر مورد امضاء شارع هم بوده. اما اگر در زمان شارع ارتکازی نبود بر حق تألیف، ارتکازی نبود بر اینکه تورم و کاهش شدید ارزش پول مورد زمان است، امروز این ارتکاز شکل گرفته، ما دلیل نداریم که نظر عرف مستحدث در تشخیص مصداق اضرار به غیر و یا ظلم به غیر متبع باشه. ایشان فرموده که وجه این مطلب اینه که ما دو ملاک داریم برای رجوع به عرف در مصادیق این عناوین مثل عنوان اضرار و یا عنوان ظلم. هیچ کدام از این دو وجه در ارتکازات عرفی مستحدث نمیاد. یکی این که بگیم ظاهر یحرم الاضرار بالغیر، اینه که یحرم الاضرار العرفی بالغیر. چرا؟ برای اینکه تعدد دال و مدلول اقتضا میکنه. وقتی عرف بگه اضرار حرام است، مقصودش اضرار عرفی باشه. اگر عرف بگه اضرار حرام است، چون متکلم عرفه، به تعدد دال و مدلول میگیم الاضرار العرفی یا حرام. عرف اگر بگه مالک حق دارد دیگران را منع کند از تصرف در ملکش، به تعدد دال و مدلول میگیم مالک عرفی، چون عرف متکلم به این کلام است. حالا شارع میگه الاضرار و حرامون، چون شارع با عرف سخن میگه، مناسبت حکم و موضوع اینه. چه میخواد بگه که اضرار عرفی حرامه، ولی اضرار که در مفهومش اخذ نشده، اضرار عرفی نظر عرف مربوط میشه به جعل مصداق، ربطی به مفهوم اضرار ندارد. ولی متکلم اگر عرف بود، ظهور انصرافی داشت در اضرار عرفی. حالا که متکلم شرعه، چون مخاطب عرفه، انصراف پیدا میکنه به اضرار عرفی. ولی این انصراف به چه مقدار هست؟ انصراف بیش از این نیست. اضراری که عرف معاصر اضرار بداند، عرف معاصر با شارع. الاضرار و حرامان یعنی الاضرار الذي الاضرار العرفی فی العرف المعاصر للشارع، نه بیشتر از آن. چرا؟ چون میگه برای اینکه شارع چون اهل عرف زمان خودش بوده، میگید مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه قصد کنه از کلامش همون رو که مردم اون زمان قصد میکردند. مردم اون زمان وقتی میگفتن اضرار قبیح است، اون اضراری رو میگفتن که در عرف خودشون اضراره، نه اون اضراری که 1400 سال بعد ارتکاز عقلایی شکل میگیره و این که مثلا تضییع حق تألیف اضرار است. عرف زمان ائمه که میگفتن اضرار قبیحه، ظهور انصرافیشون بود که اونی که اضرار است در عرف ما او قبیحه. شارعم وقتی میگه اضرار حرامه، یعنی اون اضراری که در عرف زمان من اضراره او حرام. بیش از این ایشون میگه ظهور نداره. تعظیم اصلا در مفهومش عقص شده. ما جعله العرف مصداقا للاحترام به نحو قضیه حقیقیه، ولذا در اعراف مختلف فرق میکنه. عرف ایران یک طوره، عرف افریقا یک جوره و هاکذا. قضیه حقیقیه زمان و مکان ندارد. پس این بیان اول که اقتضا نمی کنه بیش از این که بگیم الازرار العرفی فی العرف المعاصر للشارع حرام، بیشتر از این ظهور نداره. فرض اینه اضرار که مفهومش عامه، این که نداره الازرار العرفی. شما میگید مناسبت حکم و موضوع اینه که مولا و شارع وقتی تکلم میکنه مثل اهل عرف تکلم کنه. خب شارع وقتی تکلم میکنه مثل اهل عرف زمان خودش تکلم میکنه، چون اهل عرف زمان خودش مخاطبن به اون خطاب. شبیه این میمونه که شما بگید مفهوم این لفظ عوض شده، زمان شارع یک معنا مردم میفهمیدن، الان یه معنای دیگه میفهمن. خب مهم اون معنایی که زمان ائمه میفهمیدن، چون شارع ظاهر حالش اینه که داره با عرف اون زمان سخن میگه تا به اونها تفهیم بکنه مطلب را. آیات قرآن هم همینه. یعنی شما میفرمایید اگر یک لفظی در زمان صدور و نزول قرآن ظهور داشت در یک معنایی، الان ظهور پیدا کرد در معنای جدید، دست برداریم از اون ظهور قدیم؟ قطعا اینطور نیست. خب وجه دومی که در بحوث ذکر کرده که برای این که بگیم اضرار عرفی حرامه، اینه که گفته میشه آقا برخلاف این وجه اول که اطلاق لفظی درست میکرد، گفت الاضرار حرامون ایل اضرار العرفی و حرامون، وجه دوم اطلاق مقامی میگه. اطلاق مقامی یعنی این که شارع گفته اضرار واقعی حرامه. الاضرار و حرامون معناش نیست که الاضرار العرفی یا حرامون، نه، الاضرار الواقعی یا حرامون. ولی چون بسیاری از مصادیق اضرار رو عرف باید تعیین کنه، یک ظهور مقامی پیدا میکنه. الاضرار و حرامون، از ظلم و حرامون، اکل المال بالباطل حرامون، در این که نظر عرف حجته در تشخیص مصادیق، این میشه ظهور التزامی، ظهور مقامی. الاضرار و حرام و نظر العرف حجه فی تشخیص مصادیقه. چون بسیاری از مصادیق این عنوان اضرار رو باید عرف تعیین کنه، فرق میکنه با اون قسم دوم که یک امر تکوینی محض بود، جسم یتحرک فی السماء. این وجه اطلاق مقامی هم بیش از این ظهور مقامی نداره که مولا نظر عرف زمان خودش رو حجت قرار داده در تشخیص مصادیق، بیش از این ظهور نداره. این که بگیم نظر عرف زمان ما را، عرف مستعدس رو، نظرش رو حجت قرار داده در تشخیص مصادیق اضرار، دلیل نداره. بعد ایشان فرموده ولذا حقوق عقلایی مستحدثه رو نمیشه عنوان اضرار رو برش منطبق کرد و از این را امضاء این حقوق عقلایی مستحدثه رو فهمید، نه عنوان تحریم ظلم را. و یک شاهدی هم ذکر میکنه، میگه اگرم یک ظهوری داشتیم که نظر عقلا الى یوم القیامه متبعه، باید این ظهور رو توجیه می کردیم. فکیفه به این که همچه دوری اصلا نداریم، چرا باید توجیه می کردیم؟ ایشون میگه برای این که مگه میشه دین تابع آراء عقلاء باشه؟ که عقلا هر روز به هر سمتی بچرخند، دین هم بشه تابع اونها و به همون سمت اونها بچرخه. این که معنا نداره و لذا حقوق عقلائیه مستحدث دلیل بر امضاء نداره. به نظر ما این فرمایشات مناقشاتی داره که انشاءالله فردا